این آقا سجاد یه سوال دیگه هم پرسیدن، اجازه هست اینم بپرسم. من چرا کشورهای غیر مسلمان از مسلمانان زندگی زیباتر، راحتتر و پیشرفته تری دارن و چهره های زیباتر و سالمتری هم دارن؟
اولا این چه مطلب کلیت نداره. بعضی از کشورهای غیر مسلمان هم عقب مانده هستن، هم فقیرن، هم چهره های زیبایی هم ندارن. حالا من دیگه کشورش اسم نمیبرم کجاها، ولی خب شما تو تاریخ و جغرافی نگاه کنید خواهید دید خیلی از کشورهای غیر مسلمان هم عقب مانده هستن، هم فقیرن، هم همه اون مشکلات رو دارن. از اون طرف خیلی از کشورهای مسلمان پیشرفته هستن و زیبا هستن، خیلی زیباتر از اونها. نکته اون که شما پیشرفت و زیبایی و از خودم اینها به چی میدونید؟ اگر فقط مادیت باشه خب بله، اگر فقط رفاه حیوانی باشه بله. برخی از کشورهای غرب، منظورم غرب جغرافیا نیست، غرب فرهنگی است، بعضی از کشورهای غربی به لحاظ مادی جلوترن یا به لحاظ علم و صنعت و تکنولوژی جلوترن، اما به لحاظ انسانیت چی؟ به لحاظ معنوی چی؟ به لحاظ زیبایی حقیقی چی؟ به لحاظ زیبایی ظاهر که صورت زیبایی ظاهر هیچ نیست، ای برادر سیرت زیبا بیار. به لحاظ صورت ممکنه زیبا باشن، اما به لحاظ سیرت چی؟ همه دنیا رو چاپیدن، همه کشورها رو عقب نگه داشتن. این بلایی که سر کشور عقب مونده هست، اینا کی به این بلا رسم آورده؟ تنها انگلستان و فرانسه و آمریکا نبودن، بقیه کشورها، بلژیک هم همین بود، بقیه هم همین بودن. همه اینها استثمار کردن جهان رو و یعنی روی اون استخوان‌های بقیه مستضعفین اینا اون کاخشون رو بنا کردن، چه بخوان چه نخوان. این کجاش زیباست؟ این عین زشتی است. آیا استعمارگری زیباست؟ آیا ظلم و ستم به همه کشورها که آمریکا هم داره انجام میده و کشورهای غربی انجام میدن این زیباست؟ کجاش زیباست؟ عرض کنم یک زیبایی، زیبایی حسی و زیبایی مادیه. پیشرفت، پیشرفت مادیه خب بله، اما اگه پیشرفت معنوی باشه، الان اونها از زندگی انسانی بیشتر بهره میبرند یا شرقی ها؟ اونهایی که خانواده متلاشی شده، جای فرزند حیوان نشسته، به جای ازدواج با انسان با حیوان ازدواج میکنن، با مجسمه ازدواج میکنن. همجنس بازی که شما تو کل دنیا بگید تو الاغ پیدا نمیکنید که بخوان همجنس بازی احساس همجنس بازی داشته باشن. این شده قانون، این شده پیشرفت، این شده تمدن. اگر شما تمدن این میدونید خب بله، اونا خیلی متمدنن، چون همجنس بازی رفته تو مجلس انگلستان، قیام و قعود و بحث و اینها به معنی قانون مملکت مثلا تصویب. اگه اینها پیشرفته خب بله، اونها پیشرفته هستن. اما یه واقعا از انسانیت این پیشرفته هست کردم، علاقه همین قانون قبول ندارن تو همه دنیا بگردید شما. این که انسان بخواد با حیوان ازدواج کنه، بعد حیوان هم ترجیح بده، بگه من با 4 مرد ازدواج کردم اونا به درد نمیخوردن، حالا مثلا با این حیوان ازدواج کردم این بهتر از اونهاست.
این قرآن میگه انسان این به جایی میرسه از حیوان هم پستر میشه.
بله. این اگه بخواد اینا تمدن باشه، اینا پیشرفت باشه، خب اینا رو. اما اگه نه، هدف انسان انسانیته، حقیقت اینه که نه، اونها خیلی عقب مانده هستن و خیلی دچار بربریت و توحش به تمام معنا هستن و جهان شرق متمدنن به تمام معنا. نکته بعدی این که خب ما بیایم ریشیابی بکنیم، ببینیم علت کار از کجاست. خواهیم دید که علت این پیشرفت و اون پسرفت از اینه که ما به آیین خودمون عمل نکردیم. اونها در بعضی از موارد از ما به اسلام بهتر عمل کردن، در نظم، در اتقان و محکمکاری، در مراعات حقوق دیگران. اینا عین اسلام
بود، متن و تلاش و همتون.
بله، اینا متن اسلام دیگه. اونا عمل کردن، ما عمل نکردیم. حاکمان ما خود فروخته بودن، هوس باز بودن، شکمباره و هوسران بودن، خود فروخته بودن در طول تاریخ. اونها حاکمانشون حاکمان بهتری بودن. شما ببینید بعد از همون صدر اسلام، که در صدر اسلام، اسلام به شدت پیشرفت کرد، تمدنی که اسلام در اون صده های اول در عالم ایجاد کرده بی نظیره. زمانی که اروپا در اون ظلمت یلدایی قرون وسطا به سر می بردن که 13 روز کشیش هاشون علماشون همایشی داشتن بحث می کردن که تعداد دندان های اسب چند تاست. فرانسیس بکینه تو تاریخ علمش آورده ها. بعد از 13 روز یک کشیش جوان گفت که خب بعد 13 روزی که ما داریم بحثی به این سادگی، خب این اون داخل باغچه اون اسبایی که دارن میچرن دندونی که بهش میریم چند تاست. ریختن به سرش مفصل کتکی زدن که این شیطان درش حلول کرده و حرفایی می که در عهده نیست باید کتک بخوره. اون زمانی که اونها اینجا بودن 500 سال قبلش محمد زکریای رازی ما با متد علمی کار میکرد، با روش همین روش جدید علوم تجربی کار میکرد. اون زمانی 100 درصد اول اسلام خب ما به شدت پیشرفت کردیم. تمدنی که در اندلس، در قرطبه و جاهای دیگه اسلام تشکیل داد هنوزم نظیرش نیست. وقتی مسلمان از اسلام فاصله گرفتن به اینجا رسیدن که الان رسیدن. شما ببینید بعد از انقلاب یک شعاعی از اسلام در این مملکت تابید. ما رهبرانی داشتیم بعد از انقلاب که اینا رهبر اسلامی بودن، امام رحمت الله علیه و آقا معظم رهبر. ببینید که ما از کجا به کجا رسیدیم. زمان مقدرات پزشکی این مملکت دست بنگلادشی ها و هندی ها و اینها بود. اونا بدون کنکور بعد از دیپلم میرفتن دانشگاه 6 سال درس میخوندن، فارغ التحصیل میشدن، صادرشون میکردن به کشور ما اینجا. نه زبان بلد بودن، نه در پزشکی چیزی بلد بودن. مقدرات پزشکی این مملکت دست اونها بود. از لحاظ تجهیزات نظامی و قدرت نظامی دوستان مطالعه کنم ببینن ما چی داشتیم. هیچ چی نداشتیم. سلاح انفرادی ما بود. یعنی 16 ورژن رفتن بالا، ما را تو همون یک نگرد تازه اونا به ما میدادن. اگه نمیدادن همون هم نداشتیم.
الان ما پزشکای ایرانی تو دنیا دارن حرف اول میزنن، تجهیزات نظامیمون به جای رسیده که بالاخره غربی ها و دشمنانمون اذعان میکنن به
در نانو، در از خودم که هوا، در
فضاهای مختلف.
ما به کجا رسیدیم؟ این فقط به خاطر اینکه یه شعای وقت با همه محاسبه هایی که بودیم، همه شیطنت ها و همه دشمنی ها، همه از کنم محرومیت هایی که دنیا ما رو از همه چیز محروم کردن و ندانم کاری بعضی از مسئولینمون، بعد عمل کردن و همه اینها رو که شما حساب میکنید، باز میبینید همین انقلاب چه عظمتی ایجاد کرده. زمانی برای مملکت هیچ کس حساب باز نمیکرد. سر تعداد نمایندگان ما گاهی بین انگلستان و فرانسه دعوا میشد. اون گفت تو چرا مثلا باید 36 داشته باشم، من باید 35 داشته باشم.
جدی؟
رو تعداد نمایندگان مجلس شورای ملی ما اونا دعواشون میشد که چرا
نیروهای من بیشتر از مستو باشه.
توی مملکت قریب 50,000 مستشار نظامی آمریکا زندگی میکردن که ماهیانه 15,000 دلار حقوقشون بود و 5 برابر حقوق هم حق توخش میگرفتن. یه تکنسیان 15,000 دلار حقوق میگرفت و 5 برابرش هم از این ملت فقیر حق توخش میگرفتن. خب حالا الان کجا رسیدیم؟ کی جرأت کرده در طول تاریخ آمریکا مستقیما با آمریکا درگیر بشه؟ خود پایگاه آمریکا رو بزنه. اصلا تو سابقه سیاسی دوستان بگردن ببینن خب این عزت عظمت از کجا اومده.
اینا باید گفته شه، اینا خیلی بیشتر باید گفته شه. شاید الان نسل جوان امروز این اطلاعاتو خیلی نداشته باشه.
الان خیلی چیزا نمیدونه. حالشون ما در ایام سالگرد انقلاب خیلی فاصله نگرفتیم. من عرض می‌کنم که بنده سال آخر دبیرستان که بودم ما رشته ریاضی درس می‌خوندیم و خیلی هم کم بود اون موقع. یک کتابخونه بود مالی مسجدی بود، مسجد بزرگی بود که بالای طبقه بالاش کتابخونه بود. یکی از همکلاسی‌های ما اونجا مدیر اون کتابخونه بود. من هم رفت آمد زیاد می‌کردم اون کتابخونه، از کتاباش استفاده می‌کردم. یه روز که وارد کتاب رفتم از پله بالا وارد کتابخونه که شدم، چون یک کتاب گذاشت زیر بغل من، زد به پشتم گفت برو برو، این همون حل المسائل شیمی است که می‌خواستید. سه چهار روزه گفت برو و در واقع به نوعی منو بیرون کرد از کتابخونه با این هی برو برو. من فهمیدم که باید برم، باید این کتاب رو از کتابخونه برم بیرون. خب آوردم کتاب روش جلد با کاغذ جلد کردن که مشخص نباشه. مقدار فاصله گرفتم از اون مسجد، باز کردم دیدم که کتاب نون و قلم جلال الرحمده، کتابی که به من داده بود اینا. خب خب رفتم فرداش اومدم تو دبیرستان گفتم که قضیه چی بود. اون تو قفسه که اونا کیا بودن؟ تو قفسه کتاب داشتن میگشتن یه عده، و اونا ساواکی بودن. اگر این کتاب رو میگرفتن منو میبردن زندان، کتاب خونم برای ابد بسته میشه.
لا
دوستانی که اهل مطالعه هستن کتاب جلال احمد رو بخونم، ببینم چه مشکلی تو این کتابه، چه مثلا لطمه ای به رژیم، به حکومت میزنه که خوندنش منبر قلم کتابه. اصلا قلم جلال بسیار قلم خیلی روان، قلم خوبی است. حالا چرا ما عقب موندیم؟ مسلمان ها آبادی بتخانه زویرانی ماست، جمعیت کفر از پریشانی ماست. اسلام به ذات خود ندارد عیبی، هر عیب که هست
از مسلمانی
ماست. ما باید برگردیم به اسلام، و اگر به اسلام برگردیم وقت دنیامون هم بسیار عالی و زیبا خواهد شد.
اینم سید جمال الدین اسدآبادی بود، این شعر از
ایشون میگه که من در غرب رفتم اسلام رو در غرب دیدم ولی مسلمانی ندیدم.
همچین مضمونی.
آره.
خیلی ممنونم استاد محمدی، خیلی کیف کردیم و لذت بردیم.